بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اقتضای اختلافات در موالید خلقیه بودیم. در این درس شریف فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که مقصود از وضع الفاظ در حکمت و در معارف معانی و مفهوم اون الفاظ هست و تا وقتی که به معنای الفاظ و به مراد خدا و حجتهای خدا از الفاظی که وضع فرمودن تا وقتی به مراد اونها پی نبریم و معنای این الفاظ را ندانیم، فرمودن که به حق دینداری موفق نشدیم. یعنی اون معتقدات حقی که اون اعتقاداتی که برمی شماریم و اون اعتقادات را برش معتقد هستیم، بایستی که انشاءالله سعی ما بر این باشه که معنای این اعتقادات را بفهمیم و مراد خدا و حجتهای خدا که معنای این اعتقادات هست، انشاءالله که در قلب ما بایستی که نفوذ و رسوخ پیدا کنه تا بتوانیم که به طور حقیقت به مقام باورپذیری برسیم، به مقام باور برسیم. تا وقتی که معنای الفاظ حق دانسته نشه، شخص به حقیقت باور نمیرسه. اون معنا باعث میشه که حقیقت اون لفظ در قلب انسان رسوخ کنه. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در بحث و در تعریف صانع شدن، صانع عالم، صانع حکیم مدبر. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه تعریف صانع این هست، یعنی اون خالقی که صاحب صفات کمال هست، خالقی که این ملک را آفریده و صاحب صفات کمال هست، یعنی عالم هست، یعنی قادر هست به قدرتی که در قدرت او هیچ عجزی راه نداره، عالمی هست به علمی که در علم او هیچ جهلی راه نداره، حکیم هست، صاحب تدبیر هست، سمیع هست، بصیر هست. اینها صفات کمال، صفات کمال صانع هست، در حالی که مخلوقات عاجز هستند، در حالی که مخلوقات جاهل هستند و بایستی تعلیم بگیرند، در حالی که مخلوقات بایستی خلق بشن، در حالی که مخلوقات حافظ و مالک هستی و وجود خودشون به طور حقیقت نیستن، اینها هم صفات خلقه. و فرمودن که درباره خالق و صانع مدبر حکیم عنوان تعریف ما این هست: لیس کمثله شیء، هیچ صفتی از صفات مخلوقات شبیه به صفات الهیه نیست. صفات خدا بایستی که در مبحث صفات به توحید صفات قائل باشیم. صفات خدا منزهه و هیچ کدام از آلایشات خلقی و صفات خلقیه در صفات خدا راه نداره. صفات خدا شبیه به صفت هیچ خلقی از مخلوقات نیست. اگر این عنوان را، این تعریف را انشاءالله خوب بفهمیم و درست انشاءالله که معناش را بفهمیم، خیلی به آسانی و به راحتی در اون شبهه هایی که اهل تصوف علیهم اللعنه در اون دام هایی که برای اهل ایمان پهن می کنن انشاءالله مبتلا به این دام ها و به این تله ها انشاءالله که نمیشیم. یعنی عنوان دام پهن کردن اینها این هست که بسیط الحقیقه به بساطته کل الاشیاء، خدا به بساطت خودش و این مخلوق به بساطت خودش وجود واحدی هست، خداست این موجودات که به این اشکال در آمده علیاذ بالله، دقیقا برخلاف اون تعریفی که و اون تنزیهی که و اون توحیدی که خدای متعال بر زبان انبیاء خودش علیهم السلام بیان فرموده. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد، خدای ما احده، نه میزاد نه شیئی را زاییده، نه اشیا از خدا زاییده شدن، و لم یولد، نه این که خدا از چیزی زاییده شده، و لم یکن له کفواً احد، و هیچ خلقی و هیچ شیئی هم کف خدا نیست، خدا شبیه به هیچ خلقی از مخلوقات نیست. که انه این دعای آخر را و این سوره شریفه را در رد بر صوفیه به خصوص بیان فرمودن. بعد بزرگوار الله مقام وارد در مبحث قابلیت ها شدن، فرمودن که وقتی گفته میشه قابلیت، قابلیت یعنی نشأت مولود، یعنی نقطه آغاز یک شیء، نقطه آغاز یک مولود، که خدا از این نقطه آغاز اون شیء را و اون مولود را می آفرینه، به این میگیم قابلیت، نقطه آغاز، نقطه ابتدا. فرمودن که قابلیت ها نوعاً به دو قسم تقسیم میشن. وقتی میگیم قابلیت، قابلیت ها در حکمت به دو قسمت تقسیم میشن. یک قابلیت، قابلیت هایی هست که درون هر عالم از عوالم خلقیه هست. گفتیم که 8 عالم داریم که بهش میگفتیم کومه های سمانیه، عالم های امکان. موالید در هر کدام از این عوالم، این موالید بعضشون کلی تر هستن، بعضشون جزئی تر، بعضشون مقدم هستن، بعضشون مؤخر. مثلا در این عالم جسم، در عالم جسم خدای متعال وقتی میخواد یک گیاهی را خلق کنه، نشأت و آغاز خلقت گیاه از کجا هست؟ از دانه این گیاه، از حب این گیاه. وقتی خدای متعال میخواد یک حیوانی را خلق کنه، آغاز و نشأت این حیوان از کجا هست؟ از نطفه این حیوان. نطفه هر حیوانی با حیوان دیگر متفاوته، برای همین هست که خدا از هر نطفه حیوان متناسب با خودش می آفرینه، و همینطور انسان، و همینطور مراتب بالاتر انبیاء علیهم السلام. آغاز هر شیئی، نشأت هر شیئی نطفه اون شیئه، به این نطفه میگیم قابلیت. قابلیت در اینجا فرمودن بزرگوار علالله مقامه یعنی مولودی که خدای متعال او را در زمان گذشته تری آفریده. یعنی اول نطفه را می آفرینه، بعد این حیوان را، نطفه را می آفرینه، بعد این انسان را. این یک نوع از قابلیت ها هست، قابلیت هایی که در حقیقت موالید گذشته تر در هر عالمی هستند، موالیدی که اولتر آفریده شدند، موالیدی که قبلتر، به قبل زمانی آفریده شدند، به قبل زمانی نه قبل رتبی، یعنی از لحاظ زمانی زودتر آفریده شدند، جلوتر آفریده شدند، اگرچه ممکن است که پستر باشند، پایینتر باشند. معلوم هست نطفه یک انسان از خود یک انسان پستر، پایینتره، ولی مولود زمان گذشته تری هست. همین جور نطفه از کجا آفریده شد؟ خدا چجور آفرید؟ خدای متعال نطفه را از غذا آفرید، از غذاهایی که والدین این غذاها را اکل و شرب کردن. پس نطفه از گیاهان و حیوانات آفریده شد گیاهان و حیوانات از چه آفریده شد، اونها هم باز از نطفه های خودشون اونها از چه آفریده شد، از عناصر این آدم. پس ابتدای و نشأت و آغاز خلقت در این آدم برمیگرده به عناصر، عناصر و بساط که در رساله شریفه رجوم و شیاطین مفصل این را تحقیقش کردیم. عناصر هم که الحمدلله معروف همه هست، همه میشناسیم. وقتی میگیم عناصر یعنی چه؟ عناصر یعنی آب این آدم، هوای این آدم، آتش این آدم و خاک این آدم. اینها میشه مواد اولیه‌ای که ابتدا خدا این مواد را در این عالم میآفرینه، بعد از ترکیب این موادید، از ترکیب این عناصر هر مولودی را متناسب با اون مولود خلقش میکنه. این میشه عناصر. حالا میخوایم که عناصر را به گذشته ترش برگردیم، بخوایم یک پله بریم عقب‌تر، عناصر به کجا ختم میشه؟ ختم میشه عناصر این عالم جسم به عالم جسم، به خود این جسم ختم میشه. پس یک نوع از قابلیت ها موالید در این عالم بودن، این عناصر، غذاها، گیاهان، حیوانات، نطفه ها، انسان ها، یک سری از قابلیت ها موالید در این عالم بودن، بعضشون در زمان گذشته تر، بعضشون در زمان آینده تر. این یک نوع از یک نوع از قابلیت ها هست، در حقیقت موالید این عالم هست. یک نوع از قابلیت هم شد خود این عالم جسم، خود عالم مثال، خود عالم روح، خود امکانات، خود این عالم های امکانی که خدای متعال آفریده، خود این عالم جسم. خب عالم جسم را تعریف کردیم یعنی چه؟ جسم یعنی چه؟ جسم یعنی اون جوهری که صاحب طول و عرض و عمقه، اون جوهری که طول و عرض و عمق داره و زمان برش میگذره، در بحر زمان، در این رود زمان، در این نهر زمان در حال حرکت. جسم یعنی صاحب طول و عرض عمق، جوهری که صاحب طول و عرض عمق و زمان بر این میگذره. این تعریف جسمه. خب در اینجا نگاه میکنیم، در همین فضا، این اتاق، این اجسام را میبینیم. به هر کدام از این اشیا هم میگن جسم. به این سنگ میگن جسم، به اون چوب میگن جسم، به این فرش میگن جسم، به این هوا میگن جسم. به تمام اینها اسم جسم صدق میکنه، چون همشون ابتدا، همشون از جسمه. جسم، جسم، جسم. جسمی که در اینجا هست، اشیایی که در اینجا هست به همشون جسم میگیم. در جسم بودن با هم مشترکن، اشتراک دارن در جسم بودن. جسم بودن یعنی چه؟ یعنی همه اینها طول و عرض و عمق دارن و بر همه اینها زمان در حال گذر، طول و عرض عمق دارن. پس طول و عرض عمق های میبینیم که انهو مثل قطره های یک دریا، تکه های مثل هم، شبیه هم، هم شکل هم، متشاکل الاجزا، متشاکل یعنی هم شکل هم، متشاکل الاجزا، تکه های جسم که در این اتاق کنار هم چیده شده. صانع، مدبر، حکیم، خالق این عالم آمده این تکه های هم شکل هم را کنار هم چیده، بر هر تکه یک نوع فعلیتی را آمده تعلق داده. یک جا این طول و عرض عمق به شکل سنگ بیرون آمده، فعلیت سنگ بودن برش تعلق گرفته. یک جا این طول و عرض عمق به شکل چوب در آمده، فعلیت چوب بودن برش تعلق گرفته. یک جا این طول و عرض عمق روح من و شما، جوهر من و شما، نفس انسانی من و شما برش تعلق گرفته. این بدن من و بدن شما طول و عرض عمقی هست که این انسان بر اون سوار شده. پس هر کدام از این طول و عرض عمقها میبینیم که صانع، مدبر، حکیم یک فعلیتی را برش سوار کرده، یک فعلیتی را برش تعلق داده. فعلیت ها را اگر بخوایم به طور عام به طور عموم تحقیق کنیم، میرسه این فعلیت ها حتی به حرکت و سکون. حرکت یک فعلیتی هست، همین جوری که ساکن بودن یک فعلیتی هست، همین جوری که گرم بودن یک فعلیتی هست، همین جوری که سرد بودن یک فعلیتی هست، همین جوری که گیاه بودن یک فعلیتی هست. اینا همش فعلیت ها هست، بعض بالاترن، بعض شریفترن، بعض پایینترن، بعض با ارزشترن، بعض بی ارزشترن، همه اینها فعلیتن. و این فعلیت ها خدای متعال اینها را بر این جسم تعلق داده. پس این جسم ها تکه های هستن، هم شکل هم بر هر کدامشون یک فعلیت تعلق گرفته. و میبینیم که این فعلیت ها بر اینها سوار شده، این را میفهمیم. همین سنگ یک روزی عمرش به پایان میرسه، یک روزی اجلش میرسه، خرد میشه، تکه میشه، از هم میپاشه، تبدیل میشه به عناصر. یک روزی این بدن من و شما از هم میپاشه. این بدن گفتیم که اگرچه پیوسته در حال تبدیل و تبدله، ولی یک روزی این کل این شکل، حتی این همین شکل ظاهری، از هم میپاشه. از هم که پاشه چه میشه؟ تبدیل به عناصر میشه. عناصر یعنی چه؟ یعنی خاک، یعنی هوا، یعنی آتش، یعنی آب. اون عناصر باز با هم ترکیب میشن، میشن یک شیء دیگر، یک گیاهی میشه، یک حیوانی میشه، باز اون را یک انسانی میخوره در بدن اون، این جسم باز میشه مرکب یک انسان دیگر، باز اون تجزیه میشه، از بین میره، باز تبدیل به آب و آتش و هوا و خاک میشه، باز این زر میشه، باز گیاه میشه، باز حیوان میشه. پس میبینیم که یک جسم که انه مثل یک اسبی میمانه، که خدای متعال هر روز بر این اسب یک سواری را سوار بر این اسب میکنه، یک سوارکاری را سوار بر این اسب میکنه. این سوارکار میاد پایین، سوارکار بعد سوار میشه، سوارکار بعد میاد پایین، سوارکار بعد سوار میشه. پس این آدم جسم گفتیم حکم یک مهمان سرا داره، هی مهمان ها وارد میشن، مهمان ها خارج میشن. پس در حقیقت این عالم جسم مایملک ما نیست. تمام این املاک ما، ملکیت های ما در این عالم جسم همش آریه هست. یک روزی در دست ما آریه هست، یک روزی در دست بعدها هست، در دست مهمان های بعد هست، باز اونها هم همینجور در دست مهمان های بعد. از همین بدن بگیریم، از همین بدن عرضی تا بقیه مایملکی که داریم، هیچ کدامش حقیقتاً مال ما نیست. به همراه ما، داخل در قبر ما، داخل در برزخ ما، داخل در آخرت ما نمیشه، همش آریه به دست ما هست. فقط از این اکتسابات میکنیم، کسب میکنیم در اینجا، سوارکاری هستیم، سوار بر این اسب شدیم، ما را سوار بر این اسب کردن، یک چند روزی ما را در این عالم سیر میدن، میگن اکتساب کن، یاد بگیر اکتساب کن. بعد که اکتساب کردیم میگن حالا از این اسب یا پایین، نفر بعد سوار بر این اسبش. حکایتی هست اگرچه به صورت مزاحه ولی حکمت داره. میگن یک روز ملا نصرالدین در خیابان در کوچه بچه ها را کتک میزد. بهش گفتن ملا چرا این بچه ها رو کتک میزنی؟ اینا چه تقصیری دارن؟ گفت اینا آمدن که ما بریم. آدم جسم همینطوره، هی مهمان های بد وارد میشن، مهمان های قبل رو از این آدم خارجشون میکنه. بعد بزرگوار علالله مقامه وارد در این مطلب و این حقیقت شدن که چرا خدای متعال در این قابلیت های اولی، یعنی در این عالم های هشت‌گانه، چرا خدای متعال اول فیض خودش را از عالم عقل جاری کرد، یعنی عالم محمد، آل محمد علیه السلام، این فیض جاری شد به عالم روح، یعنی عالم انبیاء علیه السلام. جاری شد به آدم نفس یعنی آدم اناسی، جاری شد به آدم طب یعنی آدم اجنه، جاری شد به آدم ماده یعنی آدم ملائکه، جاری شد به آدم مثال یعنی آدم حیوانات، جاری شد به این آدم جسم، به آدم نباتات و جمادات. چرا اول فیض از محمد آدم محمد علیه السلام جاری شد؟ مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه در مثال انفس به وجود خود ما، فرمودن که من زید اراده می کنم یک کاری را انجامش بدم، در وجود من این اراده اول در کجا شکل می گیره؟ در عقل من این را برش تعقل می کنم، اول عقل من فهم من بر این تعلق میگیره، بعد این اراده در کجا شکل میگیره، از عقل من جاری میشه، به کجا میاد سرزیر میشه؟ میاد در نفس من، در نیت من. اون مطلبی که من فهمیدم و میدانم، نیت میکنم این کار را انجام بدم، چون میدانم این کار فلان فایده را داره. از نفس من کجا سرازیر میشه این اراده که آمد به نفس من؟ میاد به خیال من. خب میخوام برم فلان جا، میخوام فلان عمل را انجام بدم، از کجا برم، چه جور برم، چه اسبابی بایستی مهیا بکنم، چه لباسی امروز بپوشم، چه جور از خانه خارج بشم؟ میاد به خیال من. از خیال من چه جور سرازیر میکنه، بر کجا جاری میشه، نازل میشه؟ میاد بر روح حیات من، بر حس مشترک من، به محل حس مشترک، به روح حیات. یعنی چه؟ یعنی به اونجایی که میخواد این اعضا، این دست را، این پا را حرکت بده، ولی هنوز دست و پای من از این اراده هنوز خبردار نیستن، چون هنوز حرکت نکرده. الان خیال من میدانه، رسیده به روح حیات من، به حس مشترک من. بعد به کجا جاری میشه؟ میاد داخل در مغز سر من میشه. بعد به کجا جاری میشه؟ میره داخل در نخاع من میشه، در اعصاب من، در اعصاب من. این اراده آمد در اعصاب من، میرسه به ماهیچه های دست و پای من. ماهیچه های دست و پای من حرکت میکنن، حرکت منتقل میشه به استخوان ها، بعد به واسطه حرکت استخوان شما این اراده من را در این عالم به صورت ظاهر میبینی. پس اراده‌ای که اول در من شکل گرفت، همین ها به یک لحظه بود، در یک زمان خیلی خیلی قلیل و کوتاهی بود. این اراده‌ای که در وجود من شکل گرفت، در حقیقت در یک وقت خیلی طولانی بود، ولی در یک آنی، در یک زمانی واقع شد، در یک آن کوتاه. اول از کجا نشأت گرفت؟ از عقل من. هنوز دست من، پای من، استخوان من خبر نداشت. تازه وقتی به اعصاب من رسید، بعد از اعصاب رسید به ماهیچه ها، بعدش رسید به استخوان ها. پس گوشی که در استخوان های من هست، اون گوش نمیتوان صدای اراده من را بشنوه مگر از پس ماهیچه های من. گوشی که در ماهیچه ها هست نمیتوان صدای اراده من را بشنوه مگر از پس اعصاب من. رشته های عصبی من نمیتوان صدای اراده من را بشنوه مگر از پس روح بخاری من، از پس قلب من در این بدن. روح بخاری نمیتوانه بشنوه مگر از پس روح حیات من، نمیتوانه بشنوه مگر از پس روح خیال من. پس اراده من وقتی که اینجا بیان میکنه قصد خودش را، اول که میشنوه این ندارا؟ این ندارا عقل من میشنوه. پس وقتی در عالم زر خدای متعال فرمود الستو بربکم و محمد صلی الله علیه و آله نبیکم و علی و احد عشر من ولده و فاطمه و صدیقه و طاهره اولیاءکم، اول ندای الست و بربکم را چه کسی شنید؟ چه کسی گوش شنیدن این ندا را داشت؟ اول لبیک کننده که بود؟ اول کسی که لبیک گفت، لبیک گوینده بود، محمد آدم محمد بودن صلوات الله علیه مجمعین. پس بایستی فیض خدا اول به عالم عقل برسه، از عالم عقل جاری بشه، چون عالم عقل گوش شنوای مشیت خدا را داره، چون عالم عقل زبان ناطق مشیت خداست برای تمام عوالم هستی، برای تمام عوالم آفرینش. مکمن مشیت خداست، محل فیض مشیت خداست، محل تعلق مشیت الله محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. پس به این مثال زیبا، به این بیان لطیف فهمیدیم که اول فیضی که جاری میشه، این فیض میرسه به آدم عقل. ادامه مطلب بزرگوار هست علی الله مقام باری. انشاءالله ملتفت باشید، اصل کینونت این کومه ها این است که وقتی صانع عالی حرکت میکند، اول بعضی میفهمند بعد بعضی دیگر، و تا آن واسطه وسطی فهم نکرد، زیری نمیتواند فهم کند آن حرکت را، به شرطی که انشاءالله درست دقت کنید. یک پاره جاهای این حرفا واضح است، زود میشود فهمید، یک پاره جاهاش محل تحیر است، خیلی ها متحیر میشوند، اما بعد از بیانش دیگر تحیری باقی نمیماند. عرض کردم در نفس انسان بسیار چیزها هست که موجود بالفعل هست، ولیکن در نیتش و خطور ببالش پیدا نیست، در نیتش آمده، هنوز به ذهنش، هنوز خیالش را نکرده، هنوز ماهیچه ها و اعصابه خبردار نشدن. مثل اینکه جمیع صاحبان لغات هر چرا که میدانن میدانن و در خیالشان نیست، مگر یکی از آن چیزها، اگر یکی را فراموش کنند باید توجه کنند تا به یادشان بیاید، تا در خیالشان بیاید. آنچه انسان از اول عمر تا وقتی بمیرد عمل می کند، تمامش موجود بالفعل است، لیکن از آن موجودات یکیش در خیالتان است و یکیش در این دنیاست. قبلا هم مثال زدن، سوره حمد را هممون حفظیم. یعنی چه؟ یعنی سوره حمد در عالمه ما، در حقیقت در نفس ما، سوره حمد در نفس ما مضبوط مکتوب نوشته شده هست، هممون میدانیم سوره حمد را، ولی وقتی که میخوایم خیالش کنیم، وقتی میخوایم بیانش کنیم، باید چیکار کنیم؟ باید اول بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، باید یکی یک کلمه ها را یکی یک جاری کنیم، الحمدلله رب العالمین. در یک آن همش را میدانیم، ولی وقتی میخواد برسه به خیال ما، از خیال ما برسه به این بدن ما، از این بدن ما ظاهر بشه، تدریجی ظاهر میشه، یکی یک ظاهر میشه. همین جور هست تمام اکتساباتی که در این عالم میکنیم. میفرماد همه اکتسابات را واجد هستیم، اگرچه ممکن هست یک وقتی فراموشش کنیم. فراموش کردن با از نو یاد گرفتن، از نو فهمیدن فرق میکنه. قبلا بزرگوار بیان فرمودن اینا حالات انسانیه. یک بار هست یک مطلبی را نمیدانستیم، آمدن این مطلب را برای ما توضیح دادن، این را فهمیدیم، یعنی از نو یاد گرفتیم، نمیدانستیم و یادش گرفتیم. یک بار بود مطلبی را میدانستیم ولی فراموشش کرده بودیم، فکر کردیم به یاد آوردیم، از نو ندانستیم به یادش آوردیم، یعنی داشتیمش ولی روی این پرده کشیده شده بود. میفرماد خیال مثل این جسم عرض ما هست، پرده خیال را روی این کشیدن، روی خیال ما یک پرده کشیده بودن، هرچه فکر میکردیم این مطلب چه بود میدانستم، پرده روی خیال ما کشیده بودن، این را فراموش کرده بودیم. یک دفعه پرده را بر میدارن، ای بابا این مطلبی که بود اینطور بود، الان به یادم آمد. میفرماد سن که بالاتر میره، ممکن است این پرده ها غلیظ‌تر بشه، رطوبتش بیشتر بشه، فرسوده‌تر بشه، پرده بیاد روی خیال ما، پرده بیاد روی این جسم ما، به واسطه این پرده ها خیلی مطالب را فراموشش کنیم، فراموش میکنیم ولی فاقدش نمیشیم. میفرماد قصه نخورید اگر که سن رفت بالاتر، مطالب را فراموش کنید، فکر کنید که دیگر اینها را واجد نیستید، این علوم را دیگر ندارید. نه، داریم، داریم، روش پرده کشیده شده، پرده را بر میدارن، دوباره این را مشاهده میکنیم و میبینیم. پس مرتبه بالاتر اول برش فیض میرسه، بعد میرسه به مرتبه پایینتر. این سنت الهی هست، این روش حکمت خداست، لیکن از آن موجودات یکیش در خیالتان است و یکیش در این دنیاست. پس شد که آنجاها چیزی باشد که اینجا در خیالتان نباشد. به همین نسق از عقل، همینطوری که الان عقل دارید شما میفهمید که شما همچو نفسی دارید و همچو خیالی دارید. پس عقل شما هم در عالم خودش یقین دارد، اعتقادات دارد، خوب یا بد. وقتی میخواهید حرکت بدهید چیزی را، بدن خود را حرکت بدهید، اول یک حرکتی به هم میرسد در عالم عقل و آن حرکت را در خیال احساسش را هم نمیتوان کرد. و این حرف که حالا عرض میکنم محل انکار خیلی از مردم است، چرا که مردم خیلی دورن از این علوم. پس بسا شما در نفستان چیزی حرکت میکند و هنوز در خیالتان نیامده. در نفس حرکت میکند، هنوز در خیال نیامده. مثل همون سوره مبارکه حمد، تا وقتی کلماتش را یکی خیال نکنیم هنوز به عالم خیال نیامده، ولی در عالم نفس ما، در لوح محفوظ ما ثبت نوشته شده هست، سر جای خودش موجوده. خب تا به اینجای از مطالب را خواندیم، انشاءالله بقیه مطالب عالی را مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.